بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل ربما قیله، این فصل اشکال کردن به ایشون، نباید ایشون بگه فصل. فصل معناش جداییه، یعنی اون بحث قبلی تمام شد، این جدایی از اونه. با حالی که نه، این ثمره اون بحثیست که قبل از ماه رمضان خوندیم. بعد ایشون مثلا بگن ثمرتون، تکملتون، تتمتون، هر از تعبیر به فصل ایشون نباید بکنن. این دنباله بحثیست که ما قبل از ماه رمضان میخوندیم. ما مجبوریم خلاصه اون بحث رو عرض بکنیم تا اینکه این بحثی که مترتبه بر اونه و ثمره اونه روشن بشه. قبل از ماه رمضان این بحث رو شروع کردیم، آیا موضوع له حرف ندا چیه؟ یا حرف نداست؟ این موضوع لش چیه؟ واضح این کلمه یا رو برای چی وضع کرده؟ بعضی گفتن این یا موضوع لهش خطاب حقیقیه، یعنی با این یا انسان حقیقتا خطاب میکنه به کسی، یا زید یا مثلا مسلمی. پس موضوع له حرف ندا که یاس، موضوع لهش خطاب حقیقیه و خطاب حقیقی مختص به مخاطبینه، مختص به مشافهینه، یعنی با اون کسایی که شفاهن حرف میزنه. این بعضی ها اینو گفتن. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش اینه که این خطابات شفاهیه که در قرآن هست، یا خیلی هم هست، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله، خطابات شفاهی بینه میگن. هر که تا هر کلامی که توش کلمه یا باشه به اون میگن خطاب شفاهی. وقت رو قول این آقا که عقیدش اینه که موضوع له حرف ندا خطاب حقیقیه، یا ایها الذینایی که تو قرآنه، این خطابات شفاهیه مختص به مسلمین اون موقع میشه. چرا؟ چون موضوع له یا خطاب حقیقیه، خطاب حقیقی هم مختص به مشافهینه، اون ما که نبودیم اون موقع. پس یا ایها الذین ها خطابات شفاهی قرآن شامل ما نمیشه. چرا؟ اگر بخواد در مورد معدومین که ما باشیم، ما که نبودیم اون موقع، اگر بخواد در مورد معدومین استعمال بشه، استعمالش مجازه و مجاز خلاف ظاهره. این یه قول. پس بعضی عقیدهشون چی بود؟ موضوع له حرف ندا خطاب حقیقیه، خطاب حقیقی هم مختص است به مخاطبین، مختص است به مشافهین. بنابراین خطابات شفاهی قرآن حقیقتا مال مسلمان های صدر اوله، شامل ما نمیشه، ما نبودیم اون موقع. استعمال کلمه یا برای ما میشه مجاز، مجازم خلاف ظاهره. پس اون آقا نتیجه میگیره بر این که خطابات شفاهی قرآن تمام مختص به مسلمان قبله. اینو بعضی ها گفتن و اینم نتیجه
هم از حاضرون غایبین.
بله دیگه، حالا میگیم که اونایی که زمان صدر اسلام، حالا به حضور غیبتش کاری نداشته باشین، علی کل حال شامل ما نمیشه. پس قول اول اینه که موضوع له ندا، یعنی موضوع له ندا خطاب حقیقیه، خطاب حقیقی هم مختص به مخاطبین و مشافهینه. با توجه به این مطلب خطابات شفاهی قرآن فقط شامل اونا میشه. کتب علیکم الصیام فقط مال مسلمانای صدر اوله، شامل ما نمیشه. چون اگر بخواد شامل ما بشه، استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه مجاز، مجاز هم خلاف ظاهره. خب ایشون چی کار کردن؟ ایشون فرمودن اینجوری نی، ایشون فرمودن یا موضوع لهش خطاب حقیقی نی، موضوع لهش خطاب ایقایی انشائیه. نمیدونم نظرتون یا نه. ایقایی انشائی یعنی چی؟ یعنی واضح این کلمه یا رو برای چی وضع کرده؟ وضع کرده اگر کسی بخواد انشاء خطاب بکنه، ایقاء خطاب بکنه، با این کلمه بکنه. ایشون فرمودن ها، ایشون نظیر این حرفو در امر و نهی هم زدن، در لعل و لیت هم زدن، چون اونجاها باز معروف چیزای دیگه میگن، ایشون همون حرفایی که در مورد امر و نهی و لیت و لعله زدن اینجا میزنن. ایشون میگن واضح وضع نکرده یارو برای خطاب حقیقی که مختص بشه به اون مخاطبین مشافهین، نه، این وضع شده برای خطاب انشائی ایقایی. انشائی ایقایی یعنی چی؟ یعنی واضح اومده این کلمه یارو وضع کرده برای این که هر کس بخواد انشاء خطاب بکنه، ایقاء ندا بکنه، با این کلمه بکنه. خب این دیگه فرقی نمی کنه. ما با این یا میخوام انشاء خطاب بکنیم، ایقاء خطاب بکنیم. خب هم شامل مسلمانای صدر اول میشه، هم شامل ما. چرا؟ هر دوش هم حقیقته. چون یا اون آقا میگه موضوع لهش خطاب حقیقیه، خب مختص به اونا میشه. ما میگیم نه، این خطاب حقیقی نیست. واضح اینو وضع کرده، گفته هر کس بخواد با کسی خطابی بکنه، بخواد خطابی بکنه، حرفی بزنه، با این کلمه یا این حرفو بزنه. حالا میخواد مخاطب حقیقی باشه، میخواد مخاطب ما باشیم که اون روز معدوم بودیم، وقت نتیجتا ثمره بحث چی میشه؟ پس حالا که بحث قبلی خلاصش روشن شد، حالا میخوام ثمرهشو بخونیم. دو تا ثمره در اینجا گفتن. اومدن گفتن اگر اون قول رو انتخاب کنیم، یعنی بگیم یا موضوع لهش خطاب حقیقیه که مختص به مسلمانای صدر اول باشه، یا نه برای انشاء ایقائیه که شامل امام باشه، آمدن دو تا ثمره درست کردن. یک ثمره مال شیخ انصاری، یک قیله. این قیله یعنی قاله شیخ انصاری در کتاب تقریرات، ایشون اومده یک ثمره درست کرده. یک ثمره هم وحید بهبهانی و میرزای قمینا درست کردن، ایشون هر دو ثمره رو به هم میزنه. پس ببینید بحث امروز مکمل بحث قبله، یعنی مترتبه بر بحث قبله. کلمه فصل جاش نیست اینجا. فصل یعنی جدایی، یعنی تمام شد. حالا جدایی از اون بحث میخوام بیا بحث دیگه بکنیم. و حالا این که نه، این بحثی که امروز میخوام بخونیم ثمره اون بحث گذشته است، پس استعمال کلمه فصل باطله. حالا عنایت بکنی. ربع ما قیله که قائل شیخ انصاری، انهو ضمیر شأن یظهر و فاعل ثمرتانه، گفته شده که دو ثمره در اینجا ظاهر میشه. ثمره چی؟ عموم خطابات شفاهیه للمعدومین. این للمعدومین جار و مجرور متعلق به عمومه. یعنی اگر قائل شدیم که خطابات شفاهیه عامه، این عامه یعنی چی؟ عموم داره، یعنی شامل معدومین هم میشه. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم همون حرف ایشونا، ایشون حرفشون چی بود؟ این خطابات شفاهیه موضوع لهش اون خطاب حقیقی نی تا مختص به اونها باشه، موضوع لهش خطاب انشائی ایقائیه. و ثمرش چی میشه؟ میشه عام. عام که شد یا عام للمعدومین، یعنی خطابات شفاهی، خطاباتی که شفه شفه لب دیگه، یعنی خطاباتی که انسان مشافهتن با کسی میکنه. اگر ما گفتیم حرف ندا موضوع لهش عامه، هم شامل میشه این خطابات شفاهی یا ایها الذین آمنو که خیلی هم تو قرآن ما با این تعبیر داریم. این عامه، عامه یعنی یشمل للمعدومین. اگر اینو گفتیم که عقیده ایشون هم همین بود که اگر بگیم عامه شامل معدومین میشه، دو تا ثمره داره. الاولا، این همون ثمره است که شیخ انصاری در تقریرات فرموده. الاولا فرموده اگر اینجا دو تا اگر باید باشه، همین دو تا اگری که خوندیم باید دو تا اگر اینجا باشه تا ثمره، چون ایشون میخواد ثمره رو رد بکنه. ما باید دو تا اگر اینجا بگیم، دو تا اگر داشتیم اینجا. اگر گفتیم عامه، هم شامل اونا میشه هم شامل ما. اگر گفتیم مخاطبش مال خطاب حقیقیه مختص به اونها میشه. قراردیشون یه دونه اگر گفتن، بعد دوتا اگر بگیم که ثمره اینه. اگر بگیم مختص به اونهاست، خطابات شفاعیه فقط در حق اونها حجته، در حق ما حجت نی. اما اگر گفتیم عامه، هم در حق اونا حجته هم در حق ما حجته. حجت یعنی چی؟ یعنی این کتب علیکم الصیام هم برای سلمان و ابوذرها حجت بوده که موظف بودن روزه بگیرن. یعنی وقتی این آیه اومد، کتب علیکم الصیام ظهورش در وجوب دیگه. کتب یعنی وجب، ظهور این کتب علیکم الصیام در وجوب صومه. این بنابراین این وجوب که این ظاهر این کلام باشه شامل اونها میشه. اگر اونجور بگیم، یعنی اون قدره بگیم، فقط شامل اونها میشه. یعنی چی؟ یعنی فقط اونها مکلفن به این تکلیف، بر اونها فقط روزه واجب بوده، شامل ما نمیشه. اما اگر حرف ایشون رو پذیرفتیم، گفتیم نه خیر، خطابات شفاهی عامه برای ما حجته، لهم و لهم، یعنی هم برای مشافعین حجته، حجت یعنی تکلیف آوره، یعنی کتب علیکم الصیام هم برای اونا حجته و تکلیف آوره و روز واجب میشه و هم برای ما. این ثمره تا اینکه ردش بکنیم. الاولا حجیت و ثمره اولا اینه ظهور خطابات کتاب کتب علیکم الصیام ظهور در وجوب داره. این خطابات کتاب حجت است ظهورش لهم یعنی للمعدومین کل مشافهین، که اگر گفتیم این خطاب برای موضوع لای حرف ندا عامه و خطابات شفاعی شامل مشافهین یعنی مخاطبین و غیر مشافهین یعنی معدومین که ما باشیم، برای هر دو حجته. این ثمره رو گفتن. یادتون نره دوتا اگر اینجا باشه. اگر خطابات قرآن گفتیم مختص به اونهاست، فقط ظهورات برای اونا حجته. اگر گفتیم عامه، برای ما هم حجته، عین این که بر اونا حجته. و فیه انه، این ضمیر را باید مؤنث باشه، فیها یعنی در این ثمره، ولی حالا برای این که مذکره از جهت ادبی درستش بکنیم، بیه رو برگردونیم به ظهور ثمره که مذکره. از کدن فیها باید بگه فیها انها، چون برگرده به اون ثمره، ولی حالا چون همه نسخه رو من دیدم مذکره، برای اینکه از نظر ادبی عبارت درست باشه، فیه رو به ثمره نزنیم، به ظهور ثمره بزنیم. فیه، در این ظهور ثمره ما اشکال داریم. چرا؟ انها یعنی این ظهور ثمره، انها یعنی این ثمره، مبنیون، بعد از کلمه مبنیون این جمله رو بنویسیم، انها یعنی این ثمره، مبنیون علی تمامیت مذهب المحقق القمی، این اضافه بکنیم. و فیها، حالا ما همون مؤنث میگیم، انها، آقا شیخ انصاری شما که این ثمره رو درست کردین، انها این ثمره مبنیون علی تمامیت مذهب المحقق القمی، این ثمره که شما درست کردین رو قول میرزای قمی درست میشه. میرزای قمی چه مبنایی داره؟ اینه، میگه اختصاص داره حجیت ظواهر به مقصودین به افهام. این مذهب میرزای قمیه. میرزای قمی چه مذهبی داره؟ مذهب ایشون اینه ظواهر، حالا میخواد ظواهر قرآن یا غیر قرآن، ظواهر ایشون عقیدش اینه که ظواهر حجیتش مختص است به مخاطبین، یعنی به مقصودین به افهام. اگر نظرتون باشه، خب ایشون این حرفو در مورد قرآن هم میزنه. ما قبل از مرمزون هم آیه آوردیم هم روایت آوردیم علیه میرزای قمی، خیلی بزرگواره ایشون، ولی خب حرف خیلی کوچیکه. این بزرگان ما گاهی آقا از روایات و آیات غفلت پیدا میکنن. ایشون یه حرفی زده، الان بهانه‌ام شده برای آقایون متجددین روشنفکر که خلاصه قرآن تاریخ مصرفش تمام شده، مال همون زمانه. و میرزای قمی هم همینه گفته، گفته ظواهر مال مقصودین به افهامه. مقصودین به افهام کیان؟ همون مسلمانای صدر اسلام. من دوباره اون آیه و روایت رو بگم، خیلی مورد احتیاجه، این یه قدری توضیح بدیم. اول میرزای قمی رو توضیح بدیم مذهبشو، که وقت بعد بگیم چی؟ بگیم این ثمره ای که شما گفتی مبتنی بر مذهب میرزای قمیه و مذهب میرزای قمی هم باطله آیتن و روایتن. اما روایتن، روایت داره القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. قرآن عین ماه و خورشیده. مگه ماه و خورشید مال یه زمان خاصیه؟ مال همه عصرها، مال همه نسلها، از اول خلقت دنیا تا آخر دنیا ماه و خورشید مال همه است. نمیشه گفت مال اون موقع قبلی هاست، برای اونایی که خدا قبلا خلق کرده. القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، قرآن هم مال همه عصرا، مال همه. این عین روایت با که حضرت قرآن رو تشبیه میکنن به ماه و خورشید. همونطوری که ماه و خورشید مختص به کسی نیست، ظواهر قرآن هم مختص به کسی نیست، همه موظفن عمل کنن. این روایت. از این مهمتر آیه که من واقعا تعجب میکنم چطور ایشون از این آیه غافل شده. یه آیه ای داریم، آدرسش هم گفتم، چه سوره ای، چه آیه، الان یادم نیست، اگر رفقا یادشونه. اوهیه، قول ای پیغمبر به اینها بگو، اوهیه، این همین آیه اینه، اوهیه الیه هاذا القرآن، این قرآن به من نازل شده. برای چی؟ لانذرکم و من بلغ، لانذرکم و من بلغ، و من بلغ ما این دیگه، ما این قرآن به من وحی شده که هم شما رو انذار کنم و هم آیندگان رو. این قرآن یه صریح هست در این که قرآن مختص به مخاطبین اونری. من این با این قرآن هم شما مسلمان ها رو انذار میکنم که الان در این زمان هستین، هم من بلغ را، هم اون کسایی که این آیه به گوششون میخوره. یعنی خلاصه این قرآن از اولی که پیغمبر نازل شد مال همه مسلمینه، تاریخ مصرفش هم تمام نشده، تمام احکامش، دیه و قصاص و همینایی که آقایون روشن فکری نیش میزنن و تو روزنامه ها می نویسن و اینها، نخه، تاریخ مصرفش هم تمام نشده، هم مال اونهاست و هم مال آیندگان تا روز قیامت. خب این رد آقای میرزای قمی که حرفشون تمام نی، چون گفتیم این مبنی علا تمامیت مذهب المحقق القمی، و حال این که مذهب ایشون تمام نی، آیه و روایت برخلافش داریم. خب من اون روز دیگه مثال نزدم، من یه مثال، یکی دوتا مثال بزنم اینجا که از نظر مثال ثمره بین میرزای قمی و ماها، ما یعنی دیگران دیگه، ایشونو بذارید کنار، غیر از ایشون هیچ کسی این حرف نزده، ثمرش الان ببینین. من دارم با این آقا شخصی حرف میزنم، به این آقا گفتم رأی تو اسدم، یه آقای اون گوشه نشسته میره پشتر من میگه عجب این فلانی امروز یه شیر دیده. ببینین اسد ظهورش در اون حیوان درنده است دیگه، و من دارم با این حرف میزنم. به این گفتم رأی تو اسدن، او میاد میگه چی؟ او میره میگه بله فلانی امروز یک شیر دیده، چیکار کرده؟ به ظاهر حرف من تمسک کرده. اسد ظهورش در حیوان مفترسه، او میرزای قمی میگه با میگه او حق نداره تمسک بکنه به این ظاهر. مقصود به افهام من این آقاست، من دارم با این آقا حرف میزنم، میگم رأی تو اسدن. این حق داره بگه من امروز یک حیوان جنگلی دیدم، این میتوانه به ظاهر کلام من اخذ بکنه. اون که اون طرف نشسته حرف ما رو گوش داده، مقصود به افهام من نی، اصلا او حق نداره به این ظاهر کلام من اخذ بکنه. یه دونه مثال هم شرعی بزنیم. من به این آقا میگم آقا من به شما اعتراف میکنم 1000 تومن بده کارم، به این آقا دارم میگم، مقصود به افهامم این آقاست. دو نفر عادل پشت پرده نشستن، منم خبر ندارم، اون دو نفر عادل پشت پرده شنیدن که من اعتراف کردم به این آقا 1000 تومن بده کارم، میرزای قمی میگه اونا حق ندارن برن پر محکمه شارعی، برن محکمه شرعی بگن این آقا به این آقا بده کاره. چرا؟ برای اینکه اونا مقصود به افهام نیستن. این به این گفته من به تو 1000 تومن بده کارم، اگرم بخواد به حساب حجت باشه، سرای مقصود به افهام حجته، اون دو نفر حق ندارن. در در هر دوش اشتباه میفرما. نه خیر، هم در مثال اول هم در مثال دوم من به شما دارم میگم رأیت و اسدان، شما اون گوشه نشستین صدای منو شنیدین، شما میتوانید برید ظاهر حرف من حکم بکنید، بگید فلانی امروز یک حیوان جنگلی دی، یعنی هم این مقصود به افهام، هم اون آقای غیر مقصود به افهام. در مثال دومی هم این دوتا عادل میتونن برن محکمه بگن آقا ما شهادت میدیم، حتی لازم هم نیست بگن ما در پشت پرده بودیم، قشنگ برن شهادت بدن بگن آقا ما دو نفر عادل شاهد میدیم، شهادت میدیم که این آقا به این آقا 1000 تومان بده کاره. ببینید ثمره رو، ایشون میزای قمی میفرماد حجیت ظواهر مال مخاطبه، مال مقصود به افهامه، غیر مقصود به افهام حق نداره اخذ به ظهور بکنه، نه در اون مثال عرفی و نه در این مثال شرعی. خب این داشته باشین که میرزای قمی که حرفشون هم که عرض کردیم باطله، ثمره حرف میرزای قمی هم همینه که در این دوتا مثال رو قول میرزای قمی اون با آقایی که اون طرف نشسته حق نداره اخذ به ظاهر بکنه، ولی رو قول دیگران چرا میتوانه اخذ به ظاهر بکنه. حالا که مذهب ایشون روشن شد دوباره ثمره رو بگیم چه چالی میخوام رد کنیم. ثمره چی بود؟ شیخ انصاری فرمود اگر دوتا اگر حرف ندا موضوع لهش خاص بود، گفتیم موضوع لهش خطاب حقیقیه، این فقط این خطابات شفاهی کتب علیکم السیام، این کتب علیکم السیام فقط مختص به اونا، یعنی برای اونا حجته، برای اونا الزام آور روزه گرفتن براشون واجبه، اما شامل ما نمیشه. این یه اگر دومی. اما اگر گفتیم نه موضوع لهش خطاب حقیقی نی، شامل معد که غیر مشافهین باشه شامل غیر مشافهین هم میشه، اگر اینو گفتیم این ظاهر قرآن کتب علیکم السیام که ظهور در وجوب داره هم برای اونا حجت هم برای ما، هم اونا ملزمن بعد از آمدن این آیه روزه بگیرن و هم ما ملزمیم با این که اون موقع نبودیم. حالا عنایت بفهمی ایشون همینی میگه. ایشون میفرماد فیها انها، بناشه دمیرا مؤنث بشه که به ثمره برگرده، انها این ثمره ای که شما درست کردین. حالا این مذهب میرزای قمی رو عرض بکنم، من اون روز که میخوندیم آدرس دادم به قوانی، ولی اگر یادشون باشه به رسائل آدرس دادم، چون رسائل اگه مراجعه بکنیم رسائل های محشا آخر صفحه 40، چون عبارت میرزای قمی خیلی مفصله، این حرفایی که من زدم در این مثالی که گفتیم میرزای قمی میگه دیگران نمیتونن اخذ به ظاهر بکنن، فقط مقصود به افهام میتونه بکنه، خیلی مفصل بحث کرده. شیخ انصاری به اونجا مراجعه نکنین که خسته بشین، اگر میخواین مراجعه کنین اون رسائل های محشا اواخر صفحه 40 پیدا بکنین، ایشون عین عبارت میرزای قمی، یعنی نقل به معنا میکنه، مطالب ایشون رو نقل به معنا میکنه، میگه این آقای بزرگوار یه چه عقیده ای داره که خطابات فقط مال مخاطبینه، مال مقصودین به افهامه، دیگران نمیتونن اخذ به ظاهر بکنن. خوب که مطالبشو نقل میکنه شروع میکنه به رد کردن. حالا ایشون چیکار میخواد بکنه؟ ایشون که نه به شیخ انصاری در میگه آقای شیخ انصاری شما خودت رد کردی میرزای قمی رو، میرزای قمی که گفتی حرفش باطله، این ثمره ای که شما درست کردین رو مذهب میرزای قمی تمامه. خب شما هم که مذهب میرزای قمی رو تمام نمیدونی، پس ثمرتون هم تمام نی. دقت کردین؟ قرار به اونجا مراجعه بکنین، حرف میرزای قمی رو متوجه بشین که ایشون گفتن فقط مقصودین به افهام میتونن به حجیت ظواهر اخذ بکنن، بعد رد شیخ هم ببینین ایشون که نه اشکالش به شیخ اینه، شما که اومدی مفصل حرف میرزای قمی رو رد کردی، این ثمره رو نباید شما بگی، این ثمره مبنی جون علا تمامیت مذهب المحقق القمی، رو مذهب او این ثمره درست میشه، و شما هم که قبول نداری نباید این مذهب رو، یعنی این ثمره رو شما نباید نقل بکنین. و فیها در این ثمره یا در این ظهور ثمره، این ظهور ثمره شما که برای ما ثمره درست کردین، مبنی جن علا تمامیت مذهب محقق القمی، بر چی مبنی است؟ بر این که اختصاص داره حجیت هدایت ظواهر به مقصودین به افهام. از کدام مثالش هم همین دوتا، بعد از اینجا نتیجه میگیره. پس قرآن هم همینجوره. قرآن هم یا ایها الذین آمنوا خطابات شفاهیت. خطابات شفاهی هم مال کیه؟ مال مقصودین به افهام، یعنی مسلمانای صدر اول شامل ما نمیشه. ایشون میفرماد این حرف، این ثمره مبتنی بر اینه با حال اون که قد حقق عدم الاختصاص بهم به مقصودین به افهام، در جای خودش ثابت شده، خود شما هم ثابت کردین، تحقیق شده در جای خودش که اختصاص نداره حجیت ظواهر بهم به مقصودین به افهام. ولو سلم، این عبارت آقا برای اینکه بهتر روشن بشه، جای بقد حقیقه بذارید اولا نم نعل کبرا، هم عبارت علمی تر میشه هم واضح تر میشه. به جای قد حقیقه عدم الاختصاص به همین جمله رو بذارید اولا نم نعل کبرا ولو سلم، زیرش بنویسید و ثانیا نم نعل صغرا. اگر عبارت اینجوری بکنی هم یه قدی صورت علمی تر پیدا میکنه هم یه قدی معنا روشن تره. اولا کبرا رو من میکنی، کبرا کدومه؟ یعنی قبول نداریم حرف شما رو که بگیم خطابات قرآن حجیتش مختص به مقصودین به افهامه، اصل کبرا رو نقل میکنی. پس اولا نم نعل کبرا، ما قبول نداریم کبرایی که شما گفتین. شما میگین اختصاص داره حجیت ظواهر به مقصودین به افهام، ما قبول نداریم. اختصاص نداره حجیت ظواهر به مقصودین به افهام، این اولا. و ثانیا حالا لوسلم، یعنی لوسلم چی؟ لوسلم که خطابات شفاهی باشه، مال مخاطبین باشه، اما قبول نداریم که ما مقصود به افهام نیستیم. صغرا رو رد میکنیم ما، یعنی درسته قبول میکنیم از شما این یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، باشه میپذیریم از شما، مختص به مخاطبین باشه، اما شما میگه اونا فقط مقصود به افهامن، نه ما شامل ما هم که نشه بازم مقصود به افهامی، نه ما تا انقراض عالم هر کسی بیاد مخاطب است به اون خطابها، یعنی ولو این که خطابا شاملش نمیشه ولی مقصود به افهام هستن. منافات نداره که آدم بگه ما مشمول خطابات نیستیم اما مقصود به افهام هستیم. الان من دلیلاشو براتون میگم. یک روایت، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و هو حرام الی یوم القیامه، دیگه از این بهتر؟ حالا به قول شما اشکالی داریم؟ بعد ببینید آقا، پس الان کتب علیکم الصیام که اولا گفتیم هم شامل ما میشه هم شامل اونا، این اولا. حالا سلمنا، بپذیریم شامل ما نمیشه، یعنی اون خطابات یا ایها الذین آمنو شامل ما نمیشه، اما مقصود به افهام هستیم. اون میگفت مال اوناست و اونا فقط مقصود به افهام هم. میگیم نه، اولا هم مال اوناست هم مال ما، هم شامل اونا هم شامل ما، این اولا. برفردم که شامل ما نباشه ولی منافات نداره که شامل ما نشه ولی ما مقصود به افهام باشیم. مثل همین حدیث، این که نمیگه پیغمبر که خمر و خنزیر حرام کرد 1400 سال پیش، حرام و حرام الی یوم القیامه. که فلان چیز رو حلال کرد 1400 سال پیش، حلال و حلال الی یوم القیامه. پس ما مقصود به افهامیم، یعنی اون خمر و خنزیری که برای اونها واجب بوده اجتناب کنن، ما مقصود به افهامیم. اینطور نیستش فقط اونا مقصود به افهام باشن. این یک روایت. روایت دوم، حدیث ثقلین. البته به این حدیث ثقلین نباید گفت روایت ها، من دارم بعضی میگن روایت، حدیث باید گفت. کلماتی که منتسب به پیغمبره میگن حدیث. یضاف الی النبی اسمه حدیث، هر چیزی که به پیغمبر اضافه بشه حدیث میگن. نمیگن یه خبر از پیغمبر اومده، یه روایت از پیغمبر اومده. یضاف الی النبی رو میگن حدیث، لذا خیلی هم معروفه، میگن حدیث ثقله. قرار از نظر ادبی، از نظر تعبیر رجالی، یه وقت نگید روایت ثقله، خبر ثقله، رو اصطلاح رجالی باید گفت حدیث ثقله. چرا؟ چون منصوب از پیغمبره. اینی تارکون فیکم و ثقلین یا ثقلین کتاب الله و اطرتی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوز، این کتاب و سنت از هم جدا نمیشن تا سر حوض کوثر به من برسن. ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اگر میخواین گمراه نشین باید به هر دو اینا تمسک کنین. خب ببینی ما مقصوده به افهامی نما، تا سر حوض کوثر، تا لب حوض کوثر این کتاب و سنت برای همه حجته. پس در این حالی که کتب علیکم و سیام به قول میرزای قمی شامل ما نشه، اما منافات نداره در اینی که شامل نمیشه مقصود به افهام باشین. میخواین گمراه نشین بعد به این دوتا عمل بکنی. حالا یا ایها الذین شامل ما نشه، ما اگر بخواین گمراه نشین بعد به این یا ایها الذین عمل کنی، یعنی ما امروزه بگیرین. پس اولا نمنع الکبرا، شما میگفتید این خطابات مال اون مسلمونای صدر اوله، اونا مقصود به افهام بودن. نمنع الکبرا میگیم نخه، مختص به اونها نی، شامل ما هم میشه که اون رو نبودیم. سلم نا شامل ما نشه، منافات نداره شامل ما نشه، ولی مقصود به افهام باشیم طبق این سه حدیثی که خوندم. دو تا خوندم، یکی دیگه هم بخونیم. اخبار علاجیه، میدونید که ما یه اخباری داریم که به ما میگه اذا جاءن کم خبران اول حدیثان، که اینجا از اون جاهاییست که ادش تما افترقا، الان خبر حدیث پلو هم اومده. اونی که من گفتم حدیث تنها اگر باشه مال پیغمبره، خبر و روایت مال ائمه، اما اگه هر دو پلو هم شده ادش تما افترقا ادفترقا اجتماع، قرد اذا جاءن کم خبران اول حدیثان، میاد از امام صادق سوال میکنه اگه دو تا خبر متعارض به دست ما رسید ما چه بکنیم؟ حضرت چه کار میکنن؟ میگن خود ما وافق الکتاب. ببین کدام از این دوتا موافقه با کتاب و سنته، به اون عمل کن. اون که موافق کتاب و سنت نیست بذار کنار. خب ببینی کتاب داری یاد ما میده امام صادق، اون حدیث یا ایها، یعنی آیه یا ایها الذین آمنو مال زمان پیغمبره، اما امام صادق به ما میگه چی؟ میگه اگر دو تا حدیث به دست شما رسید یکیش موافق قرآن بود به او عمل بکن. پس معلوم میشه ما مقصود به افهامی. حضرت دارن میخوان تعارض این بیماری این دو تا روایت رو علاج بکنن. علتی که اینا به اینا میگن اخبار علاجیه بر همینه، چون تعارض یه بیماریه. الان یه بیماری در این دو تا روایت هست، او میگه نماز جمعه واجبه، این میگه واجب نی، وقت امام علاج میکنن، میگن ببین کدومش موافق با کتابه اونو بگید دیگری رو تهار کن. خلاصه آقا از این روایاتی که خوندیم معلوم میشه بر فرضم خطابات شامل ما نشه، بگیم موضوع لهش خطاب حقیقیه شامل ما نمیشه، اما مقصود به افهام هستیم، اولا نمنع الکبرا یعنی اختصاص رو قبول نداریم، ثانیا بر فرضم که مختص به اونها باشه نمنع الصغرا، صغرا رو قبول نداریم که ما مقصود به افهام نباشیم. چرا؟ مقصود به افهام هستیم. اولا نمنع الکبرا و ثانیا نمنع الصغرا، یعنی لو سلم، هر جو لو سلم بشه ثانیانه، اولا لا نسلم کبرا رو و ثانیا کبرا لو سلم اختصاص المشافهین. شما آمدی میگی مشافهین مختصن به این که مقصودین به ذالک، ذالک یعنی افهام، شما میگی فقط مشافهین مقصوده به افهام، ممنوعون، یعنی همون نمنع و صغرات. ما من میکنیم صغرا رو که اگر خطابات شامل ما نشه ما مقصوده به افهام هم نباشیم. چرا؟ مقصوده به افهام هستیم. بله ظاهر ان الناس کلهم الی یوم القیامه، اشاره به حدیث ثقلین با که خلاصه یا اون حدیث اولی که حلال پیغمبر حلال الی یوم القیامه، ایشون میفرماد ظاهر اینه که مردم همه تا روز قیامت یکونون کذالک، یعنی همه مقصودین به افهامن. و ان لم یوم، ولو خطابات هم شاملشون نشه، و ان لم یومهم الخطاب، ولو خطابات هم شاملشون نشه، ولی تمام مقصودین به افهامن. از کجا شما اینی میگی؟ یومی ایما داره، اشاره داره الی به این که ما مقصود به افهامیم، غیر واحد من الاخبار که من ستاشو خوندم، غیر واحد یعنی خیلی خیلی ما روایات داریم که بر فرضم کتب علیکم و سیام یا ایها الذین آمنو شامل ما هم نشه، ولی مقصود به افهام هستیم، و چون مقصود به افهامی، هم برای اونا روزه واجبه که مقصوده به افهامن، هم برای ما. چرا؟ هم اونا مقصوده به افهامن، هم ما مقصوده به افهامی. پس ثمره اول باطل شد. از ثانیه ثمره دوم مال وحید بهبهانیه که دیگران هم گفتن، ظاهرا میرزای قمی نام این ثمره رو قبول کردن، ایشون اینم رد میکنه. ایشون میگه این بحثی که ما کردیم، این ثمره هایی که شما بر این بحث مترتب کردید، این ثمره ها ثمره درستی نیست. آمده ایشون اینجوری گفته: صحت و تمسک به اطلاقات الخطابات القرآنیه بناءً علی تعمیم لثبوت الاحکام. این لثبوت جار و مجرور متعلق به تمسکه. تعمیم یعنی تعمیم خطابات، از تعمیم الف لامش عوض از مضاف الیه، یعنی بنابر تعمیم خطابات، یعنی بنابر این که خطابات عام باشه، هم اون رو بگیره هم ما، بنابر این صحیح است تمسک به اطلاق خطابات قرآنیه. یعنی همون طوری که اون مسلمانای صدر اول تمسک میکردن به اطلاقات قرآنی، اگه شک میکردن یه چیزی دخالت داره در وجوب یا نه، با اصالت الاطلاق اون چیز مشکوک رو رد میکردن و میگفتن اون قید لازم نی. همون طوری که اونها به اطلاقات قرآن تمسک میکردن، ما هم میتونیم تمسک کنیم، اما بناءً علی تعمیم. و دو تا خط بعد میگه چی؟ میگه به اما بناءً علی عدمهی، یعنی عدم تعمیم، نه لم یسه. پس دقت کردیم این صحتی که دو تا خط بعد میخونیم عطف به اینه، عدم و صحتهی بناءً، یه بناءً هم بذاریم بعد از این عدم و صحتهی، عدم و صحتهی بناءً علی عدمه. پس عبارت این شد، ثمره اینه، بناءً علی تعمیم، یعنی اگر تعمیم خطابات قبول کردیم، گفتیم خطابات شفاییه هم مال مشافهینه هم مال ماست، اگر اینو قبول کردیم میتوانیم برای ثبوت احکام به اطلاقات قرآنیه عمل بکنیم که الان مثالشو میزنم، وقت به وسیله این اطلاقات خطابیه ثابت میشه احکام برای من وجد، من وجد که مسلمانای صدر اول، و من بلغ که ما هستیم، که من المعدومی، این من المعدومین بیان من بلغه، یعنی ما هم ما هم من وجد یعنی مشافهین یعنی مخاطبین، هم من بلغ که ما باشیم که اون روز نبودیم، هر دوی ماها میتوانیم بیایم به عموم اطلاقات، به عمومات و اطلاقات تمسک بکنیم و یک حکم شرعی رو ثابت بکنیم، هم ما میتونیم بکنیم هم اونا. تا مثال نزنیم روشن نمیشه. یکی از جاهایی که یا ایها الذین نداره همون سوره جمعه است دیگه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الادکت الله. خب اینجا الان آقای وحید بهبهانی چی فرموده؟ فرموده اگر این یا ایها الذین که خطاب شفاهیه بناءً علی تعمیم، اگه گفتیم شامل ما هم میشه، هم ما میتوانیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم هم اونا. الان ما شک میکنیم، اگر شک کردیم، شک هم تو شکی حالا تصورش میکنیم، اگر شک کردیم که آیا در نماز جمعه حضور معصوم شرطه یا نه، اگر یه همچی شکی کردیم که آیا این آیه که دستور وجوب نماز جمعه میده، اگر ما شک کردیم آیا امام معصوم حضورش دخالت داره در این وجوب یا دخالت نداره، خب چیکار میکنیم؟ تمسک میکنیم به اطلاق آیه، میگیم آیه میگه نماز جمعه بخون، هر وقت صدای اذان رو شنیدی روز جمعه نماز جمعه بخون، دیگه نداره که من به حفظ امام معصوم، که امام معصوم هم باید در کنارش باشه. چیکار کردیم؟ اومدیم تمسک کردیم به اطلاق به حساب فس اولا ذکر الله، اگر ندای اذان جمعه بلند شد برید سراغ نماز جمعه، دیگه کنارش نداره با بودن امام معصوم. حالا شک داریم که آیا امام معصوم دخالت داره در وجوب نماز جمعه یا دخالت نداره، چیکار میکنیم؟ تمسک به اطلاق، بگیم آیه میگه نماز جمعه بخون، دیگه نداره امام معصوم باشه، پس بنابراین تمسک به اطلاق حقوقش میکنیم، میگیم امام معصومم که نباشه واجبه. این کار هم ما میکنیم هم اونا. الان فرض کنید یه جمعیتی از زمان مسلمانای صدر اسلام رفتن یه صد فرسخی مسافرت چند روز رفتن، اتفاقا جمعه اونجا، حالا صد فرسخ با مدینه فاصله دارن، حالا اونا شک میکنن دیگه، ما تا هفته گذشته نماز جمعه میخوندیم، این هفته مسافر شدیم، الان هم صد فرسخ با معصوم فاصله داریم، خب اونا میشک میکنن. آیا امروز هم که ما صد فرسخ فاصله داریم معصوم بینمون نی، آیا نماز جمعه مشروط به مقام حضور از معصوم هست یا نه؟ چیکار میکنن؟ تمسته که به اطلاق میکردن، میگن این آیه که نداره معصوم باشه، درست حالا پیغمبر معصومه، ما هر هفته پشت سر ایشون نماز میخوندیم، اما آیه که نداره معصوم رو، نمیدونیم حضور معصوم دخالت داره یا نه، تمسک میکنیم به اطلاقش، میگیم آیه میگه ظهر جمعه نماز جمعه بخون، به اطلاق هم اونا تمسک میکنن هم ما. دقت کردید مثالو؟ یه مثالی زدم که اونا هم شک بکنن، کجا؟ 100 درصد فاصله، چند روز رفتن مسافرت، جمعه هم همونجان، دسترسی به معصوم ندارن. همین شکی که الان ما میکنیم که آیا وجوب نماز جمعه حضور معصومم میخواد یا نه، اونا هم این شک رو در اونجا میکنن. خب اونا چی کار میکنن؟ تمسک میکنن به اطلاق اقیم الصلاة، میگن ابدا لازم نی، اطلاقش میگه نماز جمعه بخون، چه معصوم باشه چه نباشه. همون کاری که اون مسلمانای صدر اول در اون سفر صد فرسخی میکنن، همون کارو ما میکنیم. خب انقدر شما ممکنه بگی آخه ما دو صنفیم، ما غیر از اوناییم، اونا موجودینن ما معدومینیم، اونا حاضرینن ما غایبینیم، چطور شما میگی اونا میکنن ما میکنیم؟ میگه نه دیگه، اتحاد صنف لازم نیست، ولو اختلاف صنفی داریم، صنفا ما با اونا مخالفیم، اونا موجودینن ما معدومین، اونا حاضرینن ما غایبین. میگه باشه، اگر قائل به تعمیم شدیم، اگر گفتیم خطابات شفاهی همه رو میگیره، اینجا ما رو میگیره ولو اختلاف صنفی هم داشته باشیم. حالا عنایت بفرمایید، لذا میفرماد بنا علی تعمیم، اگر خطابات شفاهی گفتیم عامه، هم من وجه هم معدومین، همه اینا میتونن اخذ به اطلاق این آیه بکنن و بگن نماز جمعه بر ما واجبه. همون صد فرسخ دوریا بگن امروز بر ما نماز جمعه واجبه. از چه راهی؟ از راه اصالت الاطلاق، اصل اطلاق این آیه. از همون راه ما هم میتونیم بگیم امروز نماز جمعه بر ما واجبه، از تمسک به اطلاق آیه بکنیم. و ان لم یکن، اون من وجد، اسم یکون فراموش نشه، و ان لم یکون، اون من وجه یعنی مخاطبین، اگرچه اون مخاطبین متحد نیستن با ما در سن، با مشافهین، یعنی این من وجه درسته الان متحد نیست، یعنی اختلاف صنفی داره با مشافهین، اونا موجودینن، اینا معدومینن، باشه عیبی نداره. اگر بنا بشه که خلاصه خطابات عام باشه، ما با اونها فرقی نمی کنیم، پس نتیجتاً ولو اختلاف صنفی هم با اونا داریم، هم اونا تمسک میکنن به اطلاقات قرآنی و میگن امروز هم که رسول الله بینمون نیست نماز جمعه واجبه، ما میگیم امروز که امام زمان بین ما نیست نماز جمعه واجبه. هر دو میتونیم تمسک کنیم، ولی عدم و صحتهی و عدم و صحت تمسک، یه بناهن هم بنا شد بذاریم، عدم و صحت تمسک بناهن علا عدمهی، یعنی بنابر عدم تعمیم. اما اگر گفتیم نه، خطابات شفاهی فقط مال اونها شامل ما نمیشه، اینجا صحیح نیست، عدم و صحت تمسک صحیح نیست، تمسک به اطلاقات قرآنیه، بنابر عدم تعمیم. چرا؟ لعدم کونها، اطلاقات قرآنیه، برای اینکه اون اطلاقات قرآنیه هین ازن، یعنی هین عدم تعمیم، حالا که شامل ما نمیشه، این خطابات دیگه متکفل احکام معدومی نیست، غیر مشافهین یعنی معدومین ها، یعنی اگر شامل ما نشه این خطابات، این متکفل احکام ما هانی، فقط متکفل احکام اونهاست. فلا بد من اثبات اتحادهی، اتحاد غیر مشافهین، اتحادهی به غیر مشافهین برمیگرده که کیه غیر مشافهین؟ یعنی معدومین. فلا بد من اثبات اتحاد معدومین، اتحادهی به غیر مشافهین برمیگردونه که من همون معدومین معنی میکنم معهم. اینجا ایشون میفرماد اگر ما بخوایم بگیم برای ما واجبه، اتحاد در صنف میخواد. اگر خطابات شامل ما میشد ولو اتحاد صنفی هم نداریم میتونستیم، اما اگر گفتیم شامل ما نمیشه چی؟ اینجا میگه نه، اگر شامل ما نشه ما اتحاد صنفی چون نداریم بر ما واجب نی، حتی یحکم بالاشتراک، الافلامش عوض از مدافع علیه، یعنی اشتراک در تکلیف، تا این که حکم بکنیم به اشتراک در تکلیف. این دو سه کلمش میمونه، اینو توضیح حد بکنم. میبینید آقا رو قول میرزای قمی خب خطابات شامل ما نمیشه، بله، اما همین میرزای قمی که این حرفو میزنه میگه درست خطابات شامل ما نمیشه، به ما نمیگه نماز جمعه بخون، به اونا نمیگه، ولی ما مسلمانیم و ما اجماع داریم که مسلمین مشترکن در تکلیف. این آقایون امروز یا خیال میکنن حرف میرزای قمی به دردشون میخوره، میگیم اولا حرف ایشون آیتاً و روایتاً باطله، بر فرضم که درست باشه ایشون نمیگه شما احکامو نیارین، نمیگه تاریخ مصرفش تموم شده. ما اگرم خطابات شامل ما نشه از باب اشتراک در تکلیف بر ما واجبه. کتب علیکم الصیام به ما نمیگه روزه بگیر، به مسلمانای صدر اول میگه، اما در عین حال چون ما مسلمانیم اونا مسلمان بودن و اجماع کل، اجماع هم که کشف از رضای معصوم میکنه، اجماع کل علماست که مسلمان ها در طول تاریخ مشترکن در تکلیف، از باب اشتراک در تکلیف اون وقت برمان واجب میشه. این دو سه کلمش باشه برای فردا.